بسم الله الرحمن الرحیم. مطالبی که باز در باره جمع‌بندی مسئله تشکیک مونده است عبارت از این است که بحث تشکیک از مسائل اولیه فلسفه است، یعنی مسائل فلسفی رو که به چند قسم تقسیم کردن مسئله تشکیک جزء مسائل اولی است، چون بعضی از مسائل فلسفی جزء مسائل تقسیمی است، مثل اینکه میگن الموجود و اما ذهنی یا به اما خارجی، بعد درباره وجود ذهنی بحث میکنه. الموجود و اما بالفعل و اما بالقوه، بعد درباره قوه و ماده و حیولا اینا بحث میکنه. الموجود و اما ثابت و اما سیال، بعد درباره حرکت که موجود سیال است بحث میکنه و ماننده. که اینها مسائل تقسیمی فلسفه است. قسم دیگر که مقدمه بر مسائل تقسیمی است همون مسائل اولی فلسفه است که ان الوجود بسيط، ان الوجود اصيل، ان الوجود مسابق للشيئيه، ان الوجود مشكك، که این گونه از مسائل فلسفی بدون تقسیم تحقق می شود. الوجود مشكك مثل الوجود اصيل، الوجود بسيط، الوجود مسابق للشيئيه جزء مسائل اولیه فلسفه است تقسیمی. ولی اثبات مسئله تشکیک نیازی به بعضی از مسائل دیگر دارد، یعنی باید ثابت بشود که ما واقعا کثرت علی و معلولی داریم مانند آن. بدون اثبات کثرت علی و معلولی، کثرت وجود امکان، کثرت ذهن و عین، کثرت قوه و فعل، کثرت ثابت و متغیر، نمی شود بحث کرد که ما تشکیک داریم و مشکک خواهیم داشت. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که مسئله تشکیک وجود گرچه مثل مسئله اصالت وجود جزء مسائل اصلی فلسفه است نه مسائل تقسیمی، ولی نتیجهش یکسان نیست. وقتی گفته می شود وجود اصیل است، در همه مواردی که وجود محقق است و بر اساس تقسیم قسمی از اقسام وجود ثابت شد، همون وجود اصیل هست، در قبالش ماهیتی است که غیر اصیل است. یعنی مثلا اگر درخت دارای وجود و ماهیتی است، وجودش اصیل است، ماهیتش اصیل نیست. انسان دارای وجود و ماهیت است، وجودش اصیل است، ماهیتش اصیل نیست و ماننده. هر جا وجود هست اصالت است. اما وقتی گفته می شود ان الوجود مشککون، به این معنی نیست که هر جا وجود هست تشکیک هست، بلکه اصل اون حقیقت که واحد ذو درجات و ذو مراتب هست، اصل اون حقیقت مشکک است، نه آحاد او و درجات او و مراتب او یا افراد او. یکی از اون مراتب وجود شجر است، وجود شجر دیگر مشکک نیست، گرچه اصیل است. یکی از اون مراتب وجود انسان است، انسان دیگر مشکک نیست، گرچه اصیل است. این سنگ مخصوص، همین موجود خارجی یا این فرد خاصی از انسان یا این فرد خاصی از شجر، این موجود معین مشخص خارج وجودش اصیل هست، اما وجودش دیگه مشکک نیست. این وجود خاص دارای درجات و مراتب نیست. چه اینکه مسئله بساطم هم همینطور است. این گفته می شود ان الوجود بسیطون، یعنی هر جا وجود محقق شد بساطت محقق است. مثلا این گفتن زید دارای وجود است، یا این حجر، یا اون شجر، یا اون مدر، یا اون فرشته، یا اون عقل وجود دارد، تک تک این وجود ها بسیط، هر جا وجود هست بسیط است. اما وقتی گفته می شود ان الوجود مشککون، به این معنی نیست که تک تک اینها مشککند و دارای مراتب. و همچنین در مسئله مسابقت وجود با شیئیت، هر جا وجود هست مسابقه با شیئیت است، هر وجود شیء است، و اگر چیزی وجود ندارد شیء است. خواه اصل حقیقت وجود که مسابقه با اصل شیئیت است، خواه هر درجه از درجات وجود که مسابقه با درجه از درجات شیئیت است. اما مسئله تشکیک اینطور نیست که هر وجودی مشکک باشد. فتحصل که مسئله تشکیک وجود جز مسائل اولیه فلسفه است نه مسائل تقسیمی. یک. و در ردیف مسائلی از قبیل اصالت وجود، بساطت وجود، مسابقت وجود با شیئیت هست. مطلب دوم این که با همه این مسائل اصلی و اولی فرق دارد. اون مسائل اصلی درباره هر وجود صادق است، ولی مسئله تشریک وجود درباره اون حقیقت جامع است. این الوجود و مشکل بیش از یک مصداق ندارد، اما الوجود و اصیلون، الوجود و بسیطون، الوجود و مسابقون لشعیه مصادیق فراوانی دارد. هر جا وجود هست، اصالت هست، بساطت هست، مسابقت با شعیه. بله دیگر، غیر این مفهوم وجود تو ذهن است. این حقیقتی که در خارج است، در این حال که کثیرن، اگر کثرتشون به نحو تباین بود، ما غیر از آها چیز دیگری نمی داشتیم. ولی چون کثرتشون به نحو تشکیک است، ما کثیر حقیقی داریم و واحد حقیقی داریم. چون متن حقیقت وجود است مثل دریای روان. حقیقتی است متن خارج که اصالت مال اوست، بساطت مال اوست، مسابقت شیعت مال اوست و همین حقیقت دارای درجات است که این درجاتش یکی عرض است دیگری سما، یکی فرشته است دیگری انسان، یکی فرس است دیگری بقر. ما با برهان تمام زحمت همون بود که همچین ثابت کردیم. فلسفه رو ثابت کرد، فلسفه سه چیز رو ثابت کرد. یه چیز که بدیهی بود، یه دیگه اثبات نکرد، فقط گزارش داد، مفهوم الوجود که تو ذهن است. دوم این آحاد خارجی است که ذهن موجود است، عقل موجود است، آسمان هست، زمین هست، درخت هست، سنگ است، این کسر. سوم کار حکمت متعالی این بود، مشا میگوید به این که ما کسرت محض هستیم، میشه متباین. یعنی زمین وجودش جدا، آسمان وجودش جدا، انسان وجودش جدا، شجر و حجر وجوداشون جدا، کسرت محض است. حکمت متعالیه ابتکار و شاهکارش این است که بگوید این کسرات در این حال که کثیرن واقعا و حقیقتا و جزما و بطنا در خارج یکی هست، مثل دریای روان. این یکی دارای درجات است. وحده تشریکی که دارای چهار اصل بود، اصل اولش این بود که وحدتش حقیقی، چهار عنصر داشت. عنصر اولش این بود که وحدتش حقیقی است، عنصر دومش این بود که کثرتش حقیقی است، عنصر سوم این بود که همون واحد به تنهایی سازنده این کثرت است و این کثرت از جای دیگر نیامده. عنصر چهارمش این است که بازگشت این کثرت به دامنه همون وحدت است. بر تقدیر کثرت تشکیکی نظیر یک دریای روان است که در این حال که حقیقتاً کثیر است، حقیقتاً واحد است. اگر کثرتش حقیقی باشد، وحدتش اعتباری میشه تباین. مثل بعدی آن است که کلی سعیس برای درجات دارد. کلی سعی غیر از کلی مفهومی است. مفهوم الموجود کلی مفهومی است، دارای مصادیق است. اما اونی که تو متن خارج است مثل دریای روان، او کلی سعی است. هر جا باشد درجه از درجات اون حقیقت است. مطلع بعدی آن است که چون بنابر وحدت شخصی وجود که عرفان عهده‌دار اوست، وجود واقعا واحد است و هیچ کسری در وجود نیست، تشکیک در وجود نخواهد بود. فرق عرفان و حکمت متعالی این است که حکمت متعالی قبول دارد که واجب تعالی عین هستی، چون که عین علم و قدرت هست و ضرورت ازلی هم دارد. عرفان هم همه را قبول دارد، منتها دقیق ترش. هر دو، یعنی چه حکمت متعالی چه عرفان، هر دو واجب را هستی محض می داند. این مورد اتفاق. از واجب که گذشتیم، حکمت متعالی میگوید ما سوى الله حقیقتا وجود دارن، منتها عین و ربط به واجبن، معنی حرفی هم. این وجودات روابطن و ضعیفن، بعضی ارتباطشون قوی است، بعضی ارتباطشون ضعیف. و تشکیک در اصل وجود است که اعلی المراتبش واجب، مراتب وسطا و نازله او را درجات فیض او تعمیل میکنن. ولی بنابر وحدت شخصی که در عرفان مطرح است، غیر از واجب چیزی موجود نیست. اینها ظهورات واجبند. اونگاه کثرت میفتد در ظهورات، در مظاهر. قهرن تشکیل میفتد در مظاهر. دو تا فرق اساسی بین عرفان و حکمت متعالی است. یکی این که بنابر حکمت متعالی واجب هم یکی از مراتب همین حقیقت ذات مراتب است. واجب تعالی که اعلی المراتب است تو همین حقیقت هست، منطقه در اعلای این مراتب نشسته. وقتی موجودات رو صف بنده می کنیم، صف اولش واجب هست، صفوف دیگر را فیوزات او تعمیل می کنه. بنابر وحدت شخصی در عرفان واجب در ردیف اینها نیست، در صفوف اینها نیست، اعلای اینها نیست. واجب یک حیات خاص به حیال مخصوص دارد، نه با کسی است نه کسی با او، نه با چیزی است نه چیزی با او. این یکی. فرق دوم آن است که بنابر حکمت متعالیه واقعا وجود مشکک است، بنابر عرفان ظهور مشکک است و آیت مشکک است. و این از لطیفترین تعبیرات دینی است که از ماسوی الله با آیت یاد می شود. آیت یعنی نشانه. بساطت در یعنی جنس ندارد، فصل ندارد، ماده ندارد، صورت ندارد. بله دیگر، چون بسیط است با در همه جا باشد، وگرنه می شود مرکب از فقدان و وجدان. بنابر حکمت متعالی اون سوال رو باید این آیون جواب بدن، ولی بنابر وحدت شخصی و مسئله عرفان این سوال اصلا جا ندارد. ما سوای اون میشن آیت، میشن نشانه. نه، منطقیین درباره مفاهیم بحث میکنن که مفهوم صدقش بر مصادیق گاه یکسان است گاه گوناگون. این آیون درباره مفهوم حالا اشاره میشه به اینکه مفهوم رسنا قام تشریف نمیدانن، میگویند اینکه مفهوم یکسان است، در مفهوم تفاوتی نیست، تفاوت در مصادیق هست. و این تفاوتی که در مصادیق هست چون وجود اصیله است، خود این وجود دارای درجات است. تو منطق این مسائل مطرح نیست. خب فرق دوم بود که در عرفان تشکیل به ظهور برمیگردد و در حکمت تشکیل به وجود. عارف میگوید به این که وجود با ضرورت ازلی و وجوب همراه است، عین هم است. چون وجوب با وجود همراه است، پس الموجود واحد لا شریک له. و این هم رفع نقیزه نمی شود. شی یا موجود است و هو الواجب، یا لیس به موجود و هو ماسو الواجب. ماسو الواجب خواه ممتنع باشد، لیس به موجود. چون موجود یعنی واجب، وجود یعنی ضرورت، خواه ممکن باشد. پس در این مقطع اول رفع نقیزه نشد، از شیء ما موجودون اولا. در مقطع دوم این چنین تقسیم می شود، اونی که موجود نیست یعنی اونی که واجب نیست، یا عدم برای او ضروری است مثل شریک الباری، یا عدم هم برای او ضروری نیست اگر چیزی موجود نشد، یا ممتنع است یا نه. اگر ممتنع نبود موجود نیست، چون وجود با وجوب و ضرورت همراه است. ممتنع هم فرزند نیست، پس می شود نمود. اونگاه خود این نمود دارای نقیض است. این موجودی که از او به عنوان نمود یاب می شود، این همان است که می گوین او ممکن وجود است. حکیم می گوید او ممکن وجود است، بود دارای وجود امکانی است. عارف می گوید او دارای نمود است، نه دارای بود. اومد این نمود گاهی رفع می شود، رفع همین نمود است. وقتی این نمود رفع شد، رفعش درک می شود. وقتی رفع نشد، خود نمود درک می شود. پس این دو مقطع. پس هیچ جا رفع نقیزه نشد. در مرحله اول بود و نبود نقیزه همان. در مرحله بعد نمود و رفع نمود نقیزه همان. بر تقدیر تشکیک بنابر وحدت شخصی وجود می افتد تو مظاهر، و دو فرق در تشکیک حکمت متعالی به عرفان مطرح است. اشاره مسئله بعدی آن است که مرحوم صدر متعلهین در بحث جعل در مشاعر که 8 شاهد اقامه کردن و نوع این مباحث را چون متنی در مشاعر تعمیل کردن، هم مسئله اصالت وجود را در مشاعر خیلی منظمتر از اسفار بحث کردن، هم مسئله جعل را، همه این مسائل را به صورت 1, 2, 3, 4 منظم یک جا ذکر کردن، برخلاف اسفار که مسئله اصالت وجود در لابلای این فرمایشاتش باید استنباط بشود یا مسئله مجهول بودن. به هر تقدیر اون یک متن مختصر جمع است. شاهد 7 از شواهد مسئله جعل در کتاب مشاعر همین بود که قبلن هم اشاره شد در بحث جعل اسباب. اون شاهد 7 این است که شاهد بر این که وجود مجهول است نه ماهیت، این است که اگر ماهیت مجهول باشد و وجود مجهول نباشد، جعل در بین ماهیات باشد، اگر ماهیت مجرد سبب جعل ماهیت دیگر شد، اون ماهیت جوهری که در علت است می شود مقدم، چون علت مقدم بر معلول است، و این ماهیت جوهری که در معلول است می شود مؤخر. لازمش این است که جوهر که ماهیت است تقدم و تأخر داشته باشد، این میشه تشکیکی در ماهیت و این پیش ما و پیش مشائین باطل است. همود از شاهد و صابه انهو یلزم و علا مذهبهم ان یکون معنى ذاتی کل جوهر مشککن متفاوتن بالاقدمیه و تالی باطلون اندنا و اندهم جلیان. منظور از اندهم نمیتواند اشتاقیین باشد، چون اشتاقیین قائل به تشکیه در ماهیت، یا گروهی از اونها میتواند مراد باشد، چون بعد از چند سطر هم فرمودن به اینکه وهازا باطلون اند محصل الحکما، محصل حکما همون مشائین مرادن، این که میگوین مناقشه در مثال از دعوی محصلی نیست، محصل به اصطلاح هم حکمای مشاع را میگوین در برابر ارباب ذوق، اونها با ذوق و وجدان مسائل را حل میکنن، اینا با فکر، لذا از اینها به عنوان اهل تحصیل یاد میکنن. مناقشه در مثال از دعوی محصلی نیست، یعنی از دعوی حکمای مشاع، اهل استدلال بلن. این برهان خوبی هم هست، در اسفار هم همین برهان آمده که اگر ماهیت مجهول باشد لازمش تشکیک در ماهیت. خب بله، اون تو بحث جعل اشاره شد و اصل فرمایش هم بالا صدر متعلهین بود دیگر، چون ماورای وجود چیزی نیست که مجهول باشد. الان بحث داریم است که شاهد 7 مشاعر بر مجهول بودن وجود این است که اگر ماهیت مجهول باشد لازمش تشکیک در ماهیت است و تشکیک در ماهیت باطل است. همین دلیل 7 که مرحوم صدر متعلهین در بحث جعل مشاعر یاد کردن، مرحوم حکیم سبزواری در قرار 2 از همین منظومه حکمت که در بحث اصالت وجود است، ان الوجود عندنا اصیل دلیل من خالفنا علیلو، لانه منبع کل شرفی و الفرق بین نحوه الکونیفی، اون وقت شعر 3 در همین قرار 2 این است: کزا لزوم و سبقه فل علیه ما عدم تشکیک فل محیه. یعنی اگر وجود اصیل نباشد یه امر اعتباری باشد، قهرن علیت و معلولیت یا علیت و مجعولیت همین ها در مدار ماهیت خلاصه می شود. وقت لازمش این است که یک ماهیت علت باشد، یک ماهیت معلول. حالا اونجا که از یک سنخن و هر دو جوهرن یک جوهر علت باشد یک جوهر معلول، نظیر هم اشکالی که مشائین بر اشراقیین کردن که جوهر مجرد علت باشد برای جوهر مادی و مانند اون، بانگ تشکیل در ماهیت نیست. این برهان بسیار خوبی است که مرحوم صدر متعلهین در بحث جعل از او استفاده کردن و مرحوم حکیم سبزواری در مسئله اصالت وجود. این برهان موسقن را شما ببینید در این شرح مبسوط منظومه به این عنوان تعبیر شده است که این چون خیلی سست است و قابل بحث نیست، ما در بارو اصلا بحث نمی کنیم. این حرف عمیق، چون تشکیک در ماهیت محال است، پس اصالت ماهیت محال است، جعل ماهیت محال است، دیگه جدل نیست. این هم مورد استفاده مرحوم صدر متعلهین هست، این در بحث جعل مشاعر، چه اینکه در بحث اسفار از این برهان کاملا مدد گرفتم و سر اینکه مسئله تشریک را به دنبال مسئله جعل مطرح کردن همین است، وگرنه مسئله تشریک از امهات مسائل فلسفه است، باید در همون اوائل اسفار تر می شد. این که تأخیر انداختن بر این است که چون جعل ماهیت مستلزم تشریک است و تشریک در ماهیت نیست، پس جعل در ماهیت. مرحوم صدر المتعلهین از او چه در مشاهد چه در اسفار استفاده کرد. حکیم سبزواری از این برهان قدیم در مسئله اصالت وجود استفاده کرد. اونگاه شما شرحی در این مبسوط نمیبینید مگر همین یه جمله، چون این خیلی سست است، ما اصلا در بارو بحث نمی کنید. این مالی مطلب دیگر تعلیقی بر همین جمله است. این دیگه مال این شهید بزرگوار نیست، بر این جمله مرحوم سبزواری است که کذا لزوم و صبر فی العلیه ما عدم تشکیک فی المحیه، که این در قرآن دوم آمده است. تعلیقی بر همین این جمله ما عدم تشکیک میبینید که ولحق جواز و تشکیک فی الماهیه کما برهن علیه به تفصیل فی الفصل الخامس من المرحله الثالثه من الاسفار. یعنی حق این است که تشکیک در ماهیه جایز است، چون که در فصل پنجم از مرحله سوم همین جلد اول اسفار تشکیک در ماهیه ثابت شد، در حالی که در این فصل پنجم مرحله سوم تشکیک در وجود ثابت شد، نه تشکیک در ماهیت. در هر جا که سخن از ذات است که آیا ذات تشکیک پذیر هست یا نه، در این مقامات چهارگانه مراجعه فرمودید که مرحوم صدر المتعلهین بحث رو بر وجود مطبق کرد. منتها اشراقیین که میگن تشکیک در ذات هست، منظورشون هم اون جنس و فصل و نوع است. حکمت متعالی که میگن تشکیک در ذات رواست، یعنی وجود، وگرنه این چه نیست که ذات معنای ماهیت را حکمت متعالیه بپذیرد و ثابت بکند و برهان قام بکند که تشکیک در ماهیت هست. این با بیانی که الان ما از مشاهد خوندیم، یعنی شاهد هفتم از شواهد هشتگانه مسئله جعل در مشاهد که فهمود وقت باطلون اندنا و اندها، این تشکیک در ماهیت پیش ما باطل است. این چیز بگینال قیست، نمی شود گفت که مثلا این رو فصل پنجم ثابت کرد. البته یه برهانی مشائین علیه اشراقیین اقامه کردن، اون برهان را مرحوم صدر متعلهی مورد نقد قرار داد که تعلیقه سیدن استاد را بر اون نقد خوندی. این معناش این نیست که حکمت متعالیه یا صدر متعلهین حامی تشکیک در ماهیت است و همه براهین اونها را قبول دارد. اشکالی که سر متعلم دارد درباره همون برهان بود، درباره متوسط و کامل و تام که اونم مبسوطا ذکر شد با تعلیق مرحوم علامه. مطلب اساسی این است که اگر وجود اصیل باشد، چه این که در همین تعلیق بر منظومه آمده که تشکیک در ماهیت جایز هست گرچه وجود اصیل است، اگر وجود اصیل است ما این وجود را برداریم، وقتی با قطع نظر از وجود شما درباره ماهیت خواستید تشکیک را ارائه کنید، باید کثرتی ارائه کنید که به وحدت برگردد. در مدار ماهیت هر کثرتی راه پیدا کند کثرت مفهومی است، یا جنس است یا نوع است یا فصل، اگر جنس است یا سافل است یا متوسط یا عالی، اگر فصل است یا فصل غریب یا بعید یا اقرب یا ابعد، اگر نوع است یا نوع سافل یا نوع متوسط یا نوع عالی. در مدار ماهیت هر کثرتی راه پیدا کند مفهومی است، و کثرت مفهومی کثرت انعزال است، کثرت تشکیکی نیست. شما حالا یک دید اجمالی داشته باشید، این وجود را بردارید، ببینید در دست ذهنتون یه سلسله مفاهیم میماند. این مفاهیم متکثره هرگز کثرتش به وحدت بر نمیگردد، ولی کثرت به وحدت بر نگشت تشکیک نمیشود. تشکیک آن است که کثرتش به وحدت برگردد. این بیان سیدن استاد یه بیان تام نیست که بر مرحوم صدر متعلهی نقدی داشتن، که در مدار ماهیت و مفهوم هر چه هست حمله اولی است. تو حمله اولی هر چه هست مفهوم است، ممکن نیست مفاهیم کثیره به یک جایگاه برگردن. مفهوم مسار و کثرتن عدد جامعه برش فرض میکنن که قدر مشترک همه این هاست و اینها مصادیق اون جامعه هستن، همه اینها در اون جامعه صحیحن، هر کدام در خصوصیت های مفهومی که او را همراهی میکنند جدا هستن. مثل مفهوم الحیوان، این مفهوم الحیوان جامعه است بین انسان و فرس و بقر و غنم، اینا وحدت اینها به یک مفهوم برمیگردد، کثرت اینها به مفاهیم دیگر. یعنی انسان و فرس و بقر و غنم و طائر اینها که مثلا 5 تا حیوانن، کثرت اینها به فصول اینهاست، وحدت اینها به جنس اینهاست. یعنی تشکیک نیست، تشکیک آن است که کثرت برسد به متن اون وحدت. یعنی همون چه که مایه وحدت است، همون مایه کثرت باشد. تشکیک برای تردید که نیست، تشکیک به همین داشتن این عناصر چهارگانه است دیگر. یعنی وحدت حقیقی باشد، کثرت حقیقی باشد، چون اون بیننده را به شک می اندازد که آیا این یک معنا دارد یا چند معنا. اصل نامگذاریش در منطق بود، چون بیننده را به شک می اندازد که این واحد است، متعدد المعنا است یا متعدد المعنا است. اینجا گفتن البته وقتی که تشکیل سبقه حکمی و عرفانی پیدا کرد، معناش هم عوض شد در حقیقت. این معنای استید ابتدایی بود که از منطق آمده. مطلب دیگر اون است که در قراره 11 منظوم آمده است به کسرت الموضوع قد تکسرا و کونه مشککن قد زهرا. در اونجا مرحوم سبزواری دارد که کسرت دو قسم است. یک کسرتی است که از ناحیه ماهیت می آید، مثل انسان موجود، الفرس موجود، البقر موجود. یک کثرتی است که در متن وجود است، مثل الواجب و موجود، الممکن و موجود، العلت و موجود، المعلول و موجود و مانند. این کثرتی که از ناحیه ماهیت میآید کثرت عرضی است، به تشکیک او را همراهی نمی‌کند. و اما کثرت‌هایی که مال خود وجود است، مثل واجب و ممکن و علت و معلول و قدیم و حادث و مجرد و مادی، کثرت تشکیک است. مشابه این تقسیم در نهایت الحکمه سیدان استاد است. در شرح مبسوط آمده است، البته اشکال رو مطرح کردن و جواب هم دادن که اگر وجود اصیل است، چگونه وجود از ناحیه ماهیت متکثر می شود. این رو با یک بیان مبسوطی ذکر کردند و بعد او رو حل کردن. و این همان است که با یک جمله در نهایت الحکمه آمده است که در بحث‌های جنبندی همین روزها اشاره شد، با این است که کثرت به سبب وجود هست، نه به سبب ماهیت. این که ما میگویم انسان از فرس هست، بقر هست، غنم هست، اصل کثرت و تحقق اصل کثرت به وسیله وجود است. اما اتصاف وجود به کثرت ماهوی به وسیله ماهیت است. یعنی بگویم هاذا انسانون، ذاک فرسون، ذلک بقرون. اتصاف وجود به کثرت ماهوی، نه به اصل کثرت، این به سبب ماهیت است. پس تحقق اصل کثرت برای ماهیت به سبب وجود است، چون وجود اصیل است. ولی اتصاف وجود به کثرت ماهوی که وجود بشه انسان، بشه فرس، بشه بقر، بشه غنم، وسیله ماهیت است. این معنای این یک جمله عبارت نهایت الحکمه بود که قبلا بحث شد. منتها چون این معنا یه مقداری باز نشده بود، احیانا ممکن است بر فرمایش مرحوم علامه یه مقداری تأملی دیره بدن. پس این مطلب دیگر این که بر مرحوم علامه نقد شده است که ما کثرت بیش از این داریم. ما غیر از کثرت نوعی، کثرت فردی هم داریم. ما چند قسم کثرت داریم؟ یه قسم کثرت طولی داریم که یکی واجب است، دیگری ممکن است، یکی علت است، دیگری معلول و مانند آن. یه قسم کثرت های اسمال انواع، مثل انسان و فرس و بقر و غنم. یه قسم کثرت هاییست که مال افراد این انواع است، مثل زید و عمرو که زیر انسان هم. که این رو مثلا چرا علامه نفر بودن؟ خب این روشن است که افراد زیر نوع به تبع خود نوع حاصل است، اون دیگه نیاز به گفتن ندارد. لذا این را اصلا بازگونه می کردن. روی همین نکته است که مرحوم حکیم سبزواری در قرار 11 به همین دو کثرت اشاره کرده. خب ما دو قسم کثرت داریم، یکی به کثرت الموضوع قد تکثرا، اونجا هم که زید و عمرو و بکر و خالد و ولید است، اونم به کثرت الموضوع است. یک قسم هم و کونه مشککن قد زهرا، که کثرت طولی است. بنابراین این نقد نیست بر مرحوم علامه که چرا ایشون حصر کردند. سخن از حصر که نبود. مسئله بعدی آن است که جریان علم و قدرت، همونطور که در بحث دیروز ذکر شد، قبل از اینکه به مرحله الهیات برسن ثابت میکنن که علم نحوه وجود است، قدرت نحوه وجود است. در مرحله 11 از همین مراحل امور عامه اسوار، یعنی جلد 3 اسوار، سخن از علم است دیگر. اونجا بحث میکنن که علم نحوه وجود است، از سنخ ماهیت نیست. هنوز بحث الهیات نرسیدن. و همچنین در بحث‌های کیفیات نفسانیه که سخن از قدرت و اراده و ایناست، همه اینها رو به نحوه وجود برمیگردانند. این کاری به الهیات ندارد. تا کسی بگوید بین که قدرت و علم و اراده و امثال اینها در واجب تعالی عین ذاتن و کثیر نیستن و واحد هستند امثالشون. مطلب دیگران است که مرحوم حکیم سبزواری در این تعلیقاتشون خواستن بیان کنند به این که تشکیک در عرضی است، یعنی در ذاتی نیست مثل جوهر اینها، در عرض نیست که اونم در حقیقت ماهیت است و ذات مثل بیاض سواد، بلکه در عرضی است، یعنی اسود و ابیض، که این اسود و ابیض را حکما مشا اصرار دارن که بگوین تشکیک در اینهاست، یعنی در جوهر نیست، در عرض نیست، بلکه در عرضی است. اینجا مرحوم سبزواری رضوان الله تو تعلیقاتشون بر همین جلد اول اسفار دو مطلب دارن که یکی قابل نقد است و دیگری قابل تقدیر. اونی که قابل نقد است این است که ایشون می‌فرمایند سر این که حکما سعی کردن تشکیک را از ذاتیات منتقل کنن به اعراض برسانن، بعد وقتی دیدن در اعراض اشکال هست، همون اشکال ذاتیات، این را به عرضی برسانن، یعنی بگوین که در جوهر نیست، در عرض نیست، در عرضی است، یعنی در اسود هست نه در سواد، برای این است که میخوان بگوین اسود یعنی اون ذاتی که دارای سواد هست، اون ذات در حقیقت وجود خارجی است، اون وجود خارجی تفاوت داره، وجودهاست با هم متفاوتن. این سخن وقتی که تحلیل می‌شود دو نشت داره دارد، یکی این که لازمش اینه که این اسود و ابیض به این گونه از عرضی ها اینا مرکب باشن و ذات در اینها باشد، این که ذات در اینها نیست، پس از این جهت قابل نقد است. و اما از اون جهت قابل تقدیر هست که سعی و کوشش کرده است که همین تشکیک ها را به اون وجود برگرداند. این مطلب حقی است، یعنی در عرض یعنی در سواد تشکیک نیست. اگر اون وجود قوی تر بود بیشتر این عرض نشون میداد، عرض بیشتری میگیرد، وگرنه عرض اگر شما وجود را بردارید سیاهی کم و زیاد ندارد. میگوی سیاهی درجه دو، سیاهی درجه سه، این درجه دو و سه که در خود متن سیاهی نیست، نه جزء اوست، نه جنس اوست، نه فصل اوست. وقتی جنس و فصل او نبود میفته تو وجود، یعنی وجود درجه دو سیاه، وجود درجه سه سیاهی، وگرنه سیاهی در عالم مفهوم هیچ چیزی او را همراهی نمی کنه، هیچ تفاوتی او را همراهی نمی کنه. حالا بحث هایی که مرحوم سر متعلی رضوان الله در همون تعلیقاتشون بر شرح حکمت الاشراق داشتن، یعنی از صفحه 236 تا 238 این همین عبارت های اسفار هست. اینجا فرمودن که بحث در چهار مقام است، اونجا هم دارن بحث در چهار مقام است. خیلی از این عبارات ها عین هم است، حالا شد احیانا بعضی از جزئیات با هم فرق بکنن. فتحسره که تشکیک جز در وجود در جای دیگر راه ندارد به جز مسائل اولی فلسفه هم هست، و البته در کلمات بزرگان حکمای مشام شواهدی هست بر اینکه اونا هم غالب تشکیکن. اینا دیگه بحث های تتبعی است، حالا کی گفته و کی نگفته، از کی در آمده از کی در نیامده، اونها دیگه خیلی بحث های عمیق علمی نیست. عمده تبیین این که عناصر محوری تشکیک را چند اصل تشکیل میدهد و راه اثباتش چیست و فروعاتش چیست. والحمدلله رب العالمین.